ما با همه وجودمان دریافته که سعادت ما در این دنیا و در اون دنیا در گروی حاکمیت حق است. حاکمیت حق مطلق حاکمیت حق متعال یعنی الله. ما با باطل در نبرد و ستیز و خوشیمون و لذتمون و نشاطمون و شادابیمون در این است که یا باطل را مرده و افسرده و محکوم و زیر لگد و پای حق پرستان ببینیم، یا اگر هنوز مرده و افسرده و ناتوان نشده خود را با او در حال جهاد بود. اگر برسیم به زمان پیروزی حق بر باطل، احساس رضایت و شادی و سعادت، و اگر ببینیم باطل همچنان دمی جنباند در این حالت، فقط وقتی احساس رضایت میکنیم که ببینیم داریم با اون میجنیم. اما باطل دم به جنبونه، ما با او روی خوش نشان بدیم، ما او را تحمل کنیم، این روز مسلمانی و روز اسلام نیست. تا وقتی که باطل دم می جنبونه قطعا ما مرگ در راه حاکمیت حق را بر زندگی دمساز با باطل ترجیح کنیم. بیکار و بیتفاوت با باطل همزیستی مسالمت آمیز نخواهد. اساس جمهوری اسلامی همین روحیه بوده. پیروزی انقلاب اسلامی ناشی از همین روحیه است. تطبق حرکت اسلامی از همین جا، شادابی پایان ناپذیر پاسداران انقلاب اسلامی هم از همین جا. ما اگر روزی، دو روزی، ده روزی، یک ماهی، یک سالی، ده سالی خشم و ستیزمون با باطل خونین نباشد، خونین هست. ما خوی سفید با باطل رو نگذاشته این در من دلیل و صورت ممکنه شرایط اجتماعی شرایط پلیتی ایجاب کنه 5 سال هزار کار آماده کنیم برای یک حمله. خب تو اون 5 سال کسی حمله ازمون نمیگیره، ما داریم هزار کار برای. اما این غیر از اینه که باطل رو بپذیریم و تحمل کنیم، این محال. برای یک مسلمان این محال. مسلمان با باطل می ستیزد یا در یک جنگ علنی رویارون، یا در یک نبرد سری زیرزمینی، یا در حال تدارکات. مهم این است که او با باطل دست ستیزد. ما میدونید سپاه پاسداران انقلابی هست، یعنی سپاه انسانهای با ایمان فداکاری که به هیچ روی حاکمیت باطل را تحمل نمی کنید و از انقلاب اسلامی هدفش حاکم کردن حق است با تمام وجودشان، با اون چه برایشان عزیز است خواستانی. بنابراین در اخلاق خود ما هم نباید باطلی رسوخ کنند. اگر در درون ما باطل جا خوش کرد، اون وقت قبل از این که بخوایم با باطل‌های بیرون بجنگیم، باید اول با این باطلی که در دلمون و جانمون داخل کرده بشه. این است که جهاد اکبر و جهاد با سرکشی و طغیان نفس برای پاسداران عزیز انقلاب اسلامی برنامه شب و روز همیشه باید مراقب باشیم. مبادا تو دلمون خیال کنیم داریم با باطل می جنگیم، با شیطون می جنگیم، در حالی که شیطون روز به روز داره در درونمون رشد می کنه و گنده تر می شود. آهان یه ذره غفلت کنیم میدیم در آفاقون شده شید. در برخورد با مخالفان و دشمنان حق ما منصفانه عمل میکنیم. نشانه این که ما با باطل میجنگیم، نه با شخص، نه با گروه، با باطل میجنگیم برخورد منصفانه ما. اگر ما با دشمن هم با اصحاب باطل هم وقتی روبرو میشیم با انصاف روبرو شدیم، و هم معلوم میشه که در درون ما بندگان حق و واقعا جنب الله. و در این زمینه عصری با عده از برادرها و خواهرها سخنی عرض کردم، نوار گرفتن و برای اینکه تکرار نشه اون نوار رو هر که بخواد میتونه بگیره و گوش کنه. چگونگی برخورد ما با دوستان و موافقان، چگونگی برخورد ما با مخالفان، و چگونگی برخورد ما با این بین بینی ها اکثری هم ده دقیقه نفرد اصری در جمعی که برادر و خواهر رو چیز داشتن صحبت شد. اگر دوست دارید گوش کنید نوارش رو بدن به سپاه بگذارن. نکته دومی که باید اینجا مطرح کنم اینه که خدای سوگند در روابط اقتصادی جز اقتصاد اسلامی را که نه سرمایه دارید و نه سوسیالیسم است بلکه اقتصاد اصیل اسلام است تحمل نخواهید کرد، که هم سرمایه‌داری باطل است هم سوسیالیسم باطل است، چگونه اون را تحمل کنید؟ ما نظرات روشنمون را و اصول برنامه اقتصادی روشنمون را نوشتیم و منتشر کردیم. انشاءالله مجموعش هم زیر چاپ با سایر این چاپ ها ولی قبلا در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد به خونده اید. این ها هم یک جا چاپ میشه خواهید موند و پیش از اون در قانون اساسی قسمتی از اونها را گنجانده اید. بگیرید همه اینا را با دقت مطالعه کنید. ما دیدگاه هامون روشنه، ما مصممیم بر اساس تعالیم مقدس اسلام اون گونه اقتصاد نو در دنیا عرضه کنیم در پرتو جمهوری اسلامی که در آن صاحبان نیروی کاری که بخواهند خودشون با سرمایه و ابزار ملکی خودشون کار کنند این امکان را در اختیارشون بگذارید. اگر میخوان فردی کار کنند، یعنی کارگاه کوچکی دارن که خودش کار میکنه در اون حد، اگر میخوان دو ستایی کار کنند در یک شرکت کوچک در اون حد، اگر میخوان کارگاه بزرگ به وجود بیارن در نظام تعاونی اقتصاد بر اساس مالکیت تعاونی که هویت اون را هم در اون نوشته ها به خوبی روشن کرده، بیان که ما بخواهیم نفی کنیم مالکیت سرمایه ای را که از راه صحیح به دست آمده باشیم. سرمایه اگر از راه صحیح به دست آمده است ملک شخص است و طبق موازین اسلام، اما این سرمایه ای که از راه صحیح به دست آمدنی باید برای همه به دست آمدنی باشد. اگه چیز حلالیه، اگه چیز طیبیه، باید برای همه باشه. چطور برای همه باشه؟ ما خودمون را مسئول می‌دانیم که برای هر صاحب نیروی کار، اما از نیروی مغزی، کار مغزی یا کار بدنی، که بخواهد با سرمایه و ابزار کار خودش کار بکنه یک چه امکانی رو براش فراهم کنه، به طوری که هیچ کس به دلیل نداشتن سرمایه و ابزار کار مجبور به فروش نیروی کارش نشود. البته در همه نظام های دنیا برخی از کارها خود به خود فروشکار است، اون نمیشه کارش کرد و هیچ نظامی هم نمیتونه این کارو بکنه. نظام سوسیالیستی هم نتونسته این کارو بکنه. مثلا پزشک وقتی میخواد درمان بکنه ویزیت میگیره، حق ویزیت میگیره، چه در نظام سرمایه‌داری چه در نظام سوسیالیستی. یا از افراد میگیره حق ویزیت رو، یا از بیمه میگیره، یا از دولت میگیره. یعنی بالاخره پزشک چه کار میکنه؟ خود به خود کارش را میفروشه. در اینجا دیگه نظام ها فرقی نداره. بله ممکن است در برخی نظام های سرمایه‌داری یک سرمایه‌دار بیاد حتی پزشک را هم مورد استثمار قرار بده. اون یه بحث دیگه. باز به پزشک امکاناتی میدیم که از نیروی کار او صاحب سرمایه بهره کشی. یک معلم دبستان در همه جایی که تعلیمات اجباری دولتی هست خود به خود کارش رو شکار میکنه، در برابر حقوق میفروشه. آمنه خیر از این هم میشه. حالا یا یه کلاس خصوصی تشکیل میده، پدر و مادرها میان پول میدن نیروی کارشو میخرن در کار غیر دولت، یا شهرداری محل از مردم مالیات میگیره مثل پرورش های مردمی محلی در وقت از کشورها، یا دولت میکنه، یا شخصه، یا شهرداریه، یا دولت. فرقی نیست. اینها خود به خود باید نیروی کارشون رو در برابر حقوق عادلانه بذارن. اما کسانی هستن که در همین کار آموزش پرورش هم میبینیم از نیروی کارشون بخوان بهره کشی کنن، استثمار کنن، ابزار کاری که فراهم کنه میگه تو بیا درس بده، بعد یه پولی بگیرن نصفش این صاحب ابزار کار برداره، صاحب تخصیصی آوردگرش رو میده صندلی، نصفش رو بدن به معلم، باز اینجا میشه استثمار. این هم جلو شده. ما میگوییم مالکیت از راه مشروع در اسلام معتبر و محترم است. میخواد به صورت خونه باشه، میخواد به صورت قالیچه باشه، میخواد به صورت صندلی باشه، میخواد به صورت رخت خواب باشه، میخواد به صورت لباس باشه، میخواد به صورت ماشینی باشه که شما سوارش باشه، میخواد به صورت باغچه باشه، میخواد به صورت ابزار کار باشه که شما باشه کار باشه. اینا محترم و محترم، این در جای خودش محفوظ، هیچ هم خرچه نیست. اما یه چیز دیگه هم هست محترم است در اسلام، و این است که هیچ انسانی مجبور نشود مزدوری دیگران رو بکنه. اگه خواست برای خودش کار بکنه بشه. چی احتیاج داره؟ این سرمایه کوچه، یه ابزار کار، ما باید بهش بگیم، جامعه باید بهش بگیم. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی با این راه حل اسلامی که دو چیز رو با هم حفظ میکنه، یکی آزادی صاحبان نیروی کار از اسارت سرمایه‌داران خصوصی، دوم آزادی صاحبان نیروی کار از سرمایه‌داری دولتی، هر دو رو تأمین می‌کنه. یعنی صاحب نیروی کار رو درست بهش آزادی میده، بهش میگه من به تو میدم تا خودت کار بکنی و نه مزدور اشخاص باشی و نه مزدور دولت باشی. الان در نظام های سوسیالیستی کارگر آزاده، خودش کار میکنه یا مزدور دولته؟ در اکثر نظام های سوسیالیستی کارگر مزدور دولت، اکثر کارگران در معدودی از اونها با یک نسبتی برخی ها هستن که نمیتونن برای خودشون هم کار. در نظام های سرمایه داری هم اکثر کارگر ها مزدور سرمایه دارن، یه عده معدودی هستن میتونن برای خودشون کار رو کنن. در نظام اسلامی بنابراین است هر کارگری که دلش خواست برای خودش کار بکنه و توانایی اینو داشت که برای خودش کار بکنه، بهش ابزار کار باید بده. نه مجبور به مزدوری برای سرمایه دار خصوصی بشه و نه مجبور به مزدوری برای دولت. بنابراین خواستار انقلاب اسلامی خواستار منافع سرمایه دارانه. بگید ببینم نظام این خواهد بود، خواستار انقلاب اسلامی خواستار منافع سرمایه دارانه، میره کارگرها رو سرکوب میکنه از منافع سرمایه دارا حمایت کنه. اگر یک جا این شده بگید. من به عنوان یک کسی که مسئولیت دارم به خصوص در این زمینه که ببینم کسی ظلم نکنه و حامی ظالمی نباشه، که هم بگید کجاست تا وظیفه‌مو انجام بده به دست خودشون. با صراحت بیان کردم ما به این سو داریم حرکت میکنیم. حاضرید که شما هم در همین سو حرکت کنید و کاری کنید تا طی یک برنامه چند ساله یک چنین آینده معتدل اقتصادی برسیم؟ حاضرید شما؟ این ببینید با آرمان های شما خوب میخونه سازگاره یا نه. اگه ناسازگاره بعد از عرایض من نباید مبهم باشه برای باید روشن باشه که شما جنبادتون در راه چیه. ما جنگ طبقاتی نداریم. تز جنگ طبقاتی تز ما نیست، ولی جنگ با باطل اون عرض برم عرض کردم برای همیشه داریم. و این باطل است که در یک جامعه اسلامی کسی مجبور بشه نیروی کارش رو به هر قیمتی که صاحب سرمایه براش معین میکنه بده. ما جلوی این اجبار رو میگیریم. برای هر جامعه اقتصادی که دشمن انقلاب است، اونها که به نام حمایت از کارگر میخوان از طریق اعتصاب حرکت کنن، ازشون پرسید برای چی اعتصاب میکنید؟ اعتصاب میکنید که چی؟ اولا امروز اکثریت کار ما اصلا مال اشخاص نیست. 83% صنایع اصلی ما مال اشخاص نیست.
ملی شدیم پس گرفتیم از مال خدا تو مال مردمه.
غیر از صنایع بزرگ دولتی مثلا کارگرهای مثل سرچشمه اعتصاب کنن که چی؟ مثلا کارگرهای معدن زغال سنگ با اعتصاب کنن که چی؟ مثلا کارگرهای راه آهن اعتصاب کنن که چی؟ مگه اینا بول اشخاصه؟ مثلا کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی اعتصاب کنن که چی؟ مگه اینا بول کسیه؟ مثلا
کارگران قله یا دخانیات احتساب کنن که چی مگه اینا مرکز اینا همه دولتی بود. کارگرای نفت احتساب کنن برای چی؟ کارگرای گاز احتساب کنن برای چی؟ مگه اینا مال اشخاصه؟ یا مگه ما درآمد اینا رو به جیب اشخاص میذاریم بره؟ مگه امروز دولت ما دولتی که درآمد اینا رو میگیره به دست دست طبقات مرفه است؟ خدا یه پولش دست اونا میدیم ما؟ بگید نشون بدید، بگید خدا یه پولش دست اونا میدیم ما؟ درست دروغ میگید به جوانهای ما؟ کدام یک دینار از این پولها را ما میگیریم دست اینا میدیم؟ در اون چند ماه اول در دولت موقت اومدن برای راه اندازی صنایع چند میلیارد تومان وام به اینا دادن، همون موقع هم این شبهه بود که نکنه اینا از این دست بگیرن از اون دست خارج کنن، یه مقدارش هم ممکنه خارج کرده باشن، اونم جلوش گرفته شد بعد از اینکه آمدیم این صنایع اصلی گرفتیم داریم دست دولت ملیش کردیم. حالا اگر بخوان یک کاری بکنن اونقدر برای شرایط گذاشتن که اینجور چیزا اصلا امکان پیش نیاد مگر یه مواردی حالا از دستشون در بیاد، و این راه این نیست. اصلا بچه اتصاب بیشتر صنایع دست دوم هم که سابقا خصوصی بوده حالا مال مردمه. کارگرای ایران ناسیونال اتصاب کنن اونجا 10-12 هزار کارگر، برای چی؟ مگه ایران ناسیونال برای خیامی هاست که اتصاب کنن؟ بوده میده بان دولت نینو چی هرچی از این قبیله، از این صنایع بزرگ تولیدارو چیزی رو درست میتمون از برای چه اتصاب جیت نمیدونم چی تا چه نام از چی میگن اینا؟ اینا که میگن اینا که میان تحریک بکنن به اتصاب فلج اقتصادی پیش و فلج اقتصادی که پیش بیاد به این چپا بگید که فلج اقتصادی که پیش بیاد هنوزم تو این دو تا امور آمریکا و شوروی هنوزم خطر آمریکا برای ما بیشتره. هر دوشون غولن، هر دوشون بدن، هر دوشون متجاوزن، هر دوشون خطرن، ولی ما باید چشمون رو باز کنیم و کدوم خطرش نزدیکتر و بیشتره. ای چپ ها، اگرم شما به ایران را به فرج اقتصادی بکشید نوبت شما نیست، مگر چپ آمریکایی باشید بعد اون وقت نوبت شما میکنید، و اگر راست راستی چپ باشید نوبت شما نیست. برای چی دارید کار؟ برای چی میخواید جامعه را به فرج اقتصادی؟ ما وظیفه داریم جلوی فلج اقتصادی رو بگیریم. اگرم پاسداران عزیز ما میرن این نوع اتصابات رو در هم میشکنن، برای این است که میدونن که این اتصاب برای منافع کارگر نیست، کارگر رو بگیرن. خب در این موارد که پاسدارا میرن که حالت میکنن و شما میاد توی نشریات و تبلیغاتتون پاسدار را به عنوان قذاب سرمایه داری میخواید معرفی کنید، که خود پاسدار ما میفهمه شما دروغ میگید، ولی شما عزیزان این دروغ را برای مردم هم روشن، برای همون کارگر هم روشن. اینا میخوان شما انسانهای با ایمانی را که برای خدا کار میکنید در انظار کارگرها به عنوان شماخدارهای سرمایه داری معرفی کنن، ولی هم من میدونم شما نیستید، هم خود شما میدونید نیستید. حالا که نیستید که مبادا در درونتون احساس عقده شکست بکنید و بگید ای بابا اینم راه شد ما آمدیم، بعد همین راه شد که شما اومدید. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا جهاد میکنن و از سرزنش این سرزنشگران باکی ندارن، حراسی ندارن. شما که میدونید نیستید، حالا اون هم غلطی میخواد بکنه.
و افشاش کنید، بگید این که به من میگه من شما دار سرمایه دار، من میدانم برای کارگر، بگید کارگر عزیز من میدانم برای کدام نظام اقتصادی دارم جنبازی میکنم. اون نظام اقتصادی که با یک راه حل نو میخواد هم آزادی تو را حفظ کنه در برابر سرمایه‌دار خصوصی، هم آزادی تو را حفظ کنه در برابر سرمایه‌داری دولتی. تو آزادی میخواد و الا سرمایه‌دار دولت باشه یا شخص باشه، هر دو آزادی تو. و به اون حالی کنید و به اون حالی کنید، روحانیت حالی کنه، فرهنگی ها حالی کنن، تحصیل جدا حالی کنن و خود شما پاسدارا حالی کنن. به اون بگید این میخواد با فرهنگ اقتصادی من و تو هر دو رو ببره زیر یوغ آمریکا و ما تازه جردی اجازه کنیم یوغ گذاری بر گردن ما نخواهیم. ای کارگر عزیز، تو هم با ما باید گرد بنابراین مبارزه بی امان ما با فلک اقتصاد ما باید کار بکنیم زمینامون حتی اکثر کشت بشه و بهره برداری، منابعمون حتی اکثر بهره برداری بشه به سود داخلی، کارگاه و کارخانه همون با حد اکثر ظرفیت کار بود. خواهم گفت این که بله هنوزم بخشی از دستگاه در دست سرمایه داره درست قبول، ولی کدوم انقلاب است که برنامه اقتصادیش رو یک ساله و دو ساله به پایان رسانده باشه؟ آقا کدای دنیا هم چیزی بوده که حالا از ما توقع موسی داری؟ من میگم راه اینه، تو میگی معجزه کن تا قبول کنم. شما لطفا بفرمایید شما معجزه به ما نشون بدید، کجای دنیا این معجزه رو کردید که ما از شما قبول کنم؟ ما میگیم وقتی این راه رو بریم، این کارگاه‌هایی هم که امروز در دست سرمایه‌داران خصوصیه خود به خود از دست اونها خود به خود در میاد، به اینکه بخواد جنگ و جدال کنیم یا حتی مصادره کنیم، از دست اینها خود به خود در میاد.
حدود 60 کیلومتر را نشون میده نمونه ها.
چگونه کسانی که نیروی کار دارن بهشون سرمایه داده شده، خودشون اومدن 7-8 نفری دارن کار میکنن، همین امسال هم قسط واقعشون تونستن برگردونن به دون. خیلی اینجا جالب بود، گفتن همین امسال شروع کردن قسط میگیریم میدیم به در یه حرکت چند ساله به یاری خداوند کارا تمام. دیدید که برای این سال شخص هم حتی که ما این دو ساله یک سال و نیمه زدیم و بیش از یک سال و نیمه حدود 20 ماه زدیم و تو گوش کسی نرم، این دولت که خب گوشاش بازه برای حرف هم بشنه و عمل بکنه و خودش هم اصلا همین فکر رو داره. دور هم بودیم گفتیم ما برای سال شخص باید یه برنامه شروع کنید که انشاءالله تو جمهوری اسلامی حتی کسی هنوز کارم نداره شب گرسنه نخوره. این برنامه باید عمل بشه. حدود 24 میلیارد تومان خرج این کار ماهی 2 میلیارد محاسبه کردیم که ماهی 2 میلیارد تومان خرج اینه که ما نگذاریم دیگه در سال 60 کسی تو جمهوری اسلامی سر ایشون یه حد اقل دیگهش بزن، نه اینکه بیکار و بیار و تنفر رو از بارش بیاریم، بلکه هر وقت کار پیش پیدا کردیم بدیم میگیم آقا این کار دیگه بهتون نمیدیم. همین حالا هم اوناشون که قدرت کار دارن بیکار بهتون نمیدیم، همین حالا هم میگیم آقا این کار رو بکن بلن تو بیتومن میتونی بگیریم. هر وقت یه جای کار روز 40 تومنی پیدا کردی برو، هر وقت یه جای روز کار روز 100 تومنی پیدا کردی برو اونجا، ولی فعلا با این 30 تومن گرسنه نخوا، بیا با فیل و فرغون جاده بزن. خب معلومه این خود با فیل و فرغون نمیشه جاده بزن، خود باید با فیل برقی و با لوده رو با فوزنده رو با کریده رو با اینا باید جاده بزن. اما برای این گروت نخوابه عیدی نداره ما جاده بزنیم با فیل و فرغون و هم ساله این نمیدونم بوته بکنیم چه کنیم چه کنیم پرهایی دارن بگیم. من نمیدونم آیا امسال در آمده ما با این جنگ تحصیلی که هر روزش برای ما چقدر نمون میشه امکان این کار رو خواهیم داشتن. اگر این جنگ نبود قطعا انجام میدونم، ولی هنوز برامون روشن نیست که با این جنگ میتونیم این کار انجام میدونم. یه قدمش رو فعلا قرار شد بردارم و آن این است که به هر روستایی که سن 60 سال باشه و در روستا زندگی کنه، به هر روستایی چه زن چه شوهر، چه مرد تنها چه زن تنها چه زن و شوهر اگه باشن، اگه مرد تنها یه نفر، زن تنها یه نفر، زن و شوهر هم دو نفر، به هر روستایی که 60 سال بود و در روستا زندگی کنه ماهی 300 تومن کمک هزینه کرایه بسته شد. البته مگر نیاز نداشته بود خوب نکنه. این گام اول فعلا برداشت شده که همینم حدود 2 میلیارد تومن در سال تمام خواهد شد، ولی این وظیفه است. ما میریم به سمت حمایت محروم و انشاءالله موفق خواهیم. استدعای ما اینه که وقتی میبینید دولتی، نظامی، انقلابی داره میره به سمت آزاد کردن صاحبان نیروی کار و محرومان از هر نوع بهره کشی و استثمار، دیگه نگذارید این وسواس های خناس وسوسه کنن که بله ای جوان پاسدار تو رو گولت زدن که چه اینجا و چه هر جا هر گوشه از ایران پاسدارهای عزیز چنین شبهه‌ای در ذهنشونه، در خدمتشون خواهیم بود. یک کدوم از ما میان خدمتشون سوال کنن توضیح. ما به یاری خدا نخواهیم گذاشت، ما که میگم یعنی همه مونا، نه ما یعنی ما، یعنی همه ما، نخواهیم گذاشت که ابرهای کاذب سیر و تار بر دلهای پاک مجاهدان و جنبازان راه خدا سایه شومی بیفکنند و دل روشن اونها را ذره ای دچار تیرگی و تاریکی کنند. چهار،
همه ما برای حاکمیت حق تلاش میکنیم. هر انسانی را اگر دیدیم در راه حق و در راه خدمت به حق، هر فردی را، هر جمعی را اگر دیدیم در راه حق و در راه خدمت به حق، اونها را در مقام های مسئول و بر سر مسئولیت ها هم میپذیریم، هم از اونها حمایت میکنیم. هر وقت دیدیم که کج رفتن، اول تذکر میدیم تا به راست بشون، تا به راه راست. اگه نیمدن دوباره تذکر، اگه نیمدن شروع شد. ما با هیچ فردی، با هیچ قشری، با هیچ گروهی پدرخوندگی نداریم. ما وقتی قرار شد روی اون مطلب اول عشق ما حاکمیت حق باشه، نسبت به اشخاص و گروه ها و جمع ها با معیار حق موضع میگیریم. باید اینقدر ما وقت مستند به آگاه شدن و آگاه کردن بشه که خدا داره من. خدا را شکر که تجربه تا امروز اینطور نشون میده که ملت ما در جمع دراز مدت خدا سرش نمیره. اگر هم یه وقت بشه 4 روز 5 روز 1 ماه 2 ماه کولش بزنی، موقته، زود بیدار. و البته هنوزم یه مقدار زیادی که برکت امامی، اگر یک روز امام ببیند که ملت ما حتی اگه امام لب ببندد و هیچ نگوید، خودش راه را میشناسد، اون وقت امام قلبش بیش از همیشه آرامش بود. اینقدر امام دوست دارد که ملت به این مرحله از روش برسه، اینقدر ایشون دوست. هر وقت سر بزنگاه ها شما هیچ فشار میگید امام حق بزن، امام میگوید ملت راه پیدا کن. شما میگید امام حق بزن، امام میگه ملت تو حق بزن. تو که معیارها را داری. من تو سخنانم هی معیار دستت میدم، قرآن رو برات بازرو میکنم، حدیث رو بازرو میکنم. من به تو متر میدم، تو خودت برو قد بگیر. چرا هی من میگی من قد بگیرم، به تو بگم چند بگیرم؟ خودت قد بگیر. این کار حرف حسابیه نه؟ ما باید برسیم به مرحله و ما محمد الا رسول
الله محمد وآل محمد وآل محمد
امام تحقیق دارد برای که همه ما ها بودید. البته همیتا که فرموده، اگر یه وقت ببینه هنوز ما به اونجا نرسیده ایم و یک خطر داره تهدید میکنه، هر یک بزنگاهی رسیده ایم که نه خودمون هنوز به اون رشد رسیده ایم که باید و شاید، و اگر اون سکوت کند خطری تهدید میکند، اونجا وظیفه امامتشو انجام خواهد. منتاش میگه تشخیص این رو بذارید به عهده من دیگه، اگه قرار من کاری انجام بدم دیگه قیم من نشید. بذارید من ببینم آیا باید چی بگم. همون که باید بگم بگم صدا من اونجا نمیرسه؟ نمیرسه اونجا؟ ببینم ازده اون بردار خوهران کمه، بیاید یه خونه مهربوزن این گوره بشه ببینید
در سفره جمع کنید به همه میرسید
سفره یک کاریش بکنید که به همه نرسه. اگه سفره رو پهن کردید و جا برای همه گذاشتید به همه یکی میرسید یه ازده گوش نمی کنند. ببینم ازده اون بردار خوهران کمه، بیاید یه خونه مهربوزن این گوره بشه ببینید
در سفره جمع کنید به همه میرسید
سفره یک کاریش بکنید که به همه نرسه. اگه سفره رو پهن کردید و جا برای همه گذاشتید به همه یکی میرسید یه ازده گوش نمی کنند. میگن نه خیلی این حرفا رو ندهید، این حرفا چنین فرانه، ولی ما که از حرف حرف رفت رو میدهید، ما حرف حرف رو وقت میدهید میدهید. ما معتقدیم که به خصوص در این زمان انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب هم میگه ما الان که زمان جنگه و زمان بحرانه جز این رایی نیست، باید مثل مهاجرین و انصار اونجوری رفتار. خوب بنابراین بالاخره ما هم بگید ببینم حالا این حرف که گفتم حرف حساب بود یا حرف ناحساب بود؟ اشکالی نیست برادرم خواهرم، رشد کن رشد کن و سبیل رشاد را بشناس و پیدا کن که تا به اینجا نرسی علا کل حال خطر انقلاب از را تحصیل می کنه. امام نعمت است، نعمتی بزرگ، خدای او را برای ما سالهای سال نگه دارد. قلب او را آرام کنید، قلب او وقت آرام میگیرد ببیند تو با رشد با بینش فزاینده میتوانی به کمک معیارها و ابزارهای اندازه‌گیری که کتاب و سنت و خود امام به عنوان بیانگر کتاب و سنت به دستت داده اندازه‌گیری کنی، اندازه را خودت بیابی. این روز جشن و شادی امام با امت به پیش به سوی آینده چنین و انشاءالله بسیار بسیار نزدیک. آموزش شما، گفتگوهای شما، مطالعات شما، نقد و انتقادهای شما باید در این خط ما پیمان بسته ایم با خدا و پیمان با خدا را برای امتمون و خلقمون و خلق خدا بازگو کرده ایم تا جون بدن در بدن داریم پاسدار حق بنابراین در رابطه با حکومت کنندگان و مسئولان و مدیران راهمون مشخصه، معیارها، اندازه ها، سنگای ترازو و مترها را شناسایی کردیم، ترازومون هم ساختیم، میریم وزن میکنیم، هر کس وزن حقش سنگین تر است برای ما به عنوان مسئول و مدیر محبوب تر است و تا روزی که وزن حق او سنگین تر باشد مخلص اومد هر هر وقت دیدیم سبک شد یا از اون سنگین تر پیدا شد دیگه ما مگه تنها گفتی حق پرستن؟ حالا گفتی حق پرستن بیا تو بده به اون اصلا سنگین تره. حالا موقع بود اگه راست میگی از خدای متعال میخوام که ما هرچی زودتر به این مرحله برسیم. پنجم، ما در این مقطعی که هستیم همینطور که فلج اقتصادی دشمن پیروزی مونه، فلج اجتماعی هم دشمن پیروزی مونه. بنابراین امنیت شهرها، راهها، روستاها به هر قیمت شده باید حفظ بشه. عزیزان، در برابر ذره ناامنی باید حساس بمانید. همه جا باید امنیت. دشمن داره از این را وارد میشه. دزدی خانه ها و نو خانه یک سرمایه دار رو بدزدن، ما جلوی اون دزدی رو میگیریم، برای اینکه اگر این مالش حرومه چرا دزد بره بیت المال بره. اگر هم مالش حلاله باز چرا دزد بره. مبادا بیان بگن آقا آقای دزد بیچاره رفته این خونه این سرمایه‌دار رو دزد، تو بی‌تفاوت باش. اینا گول زدنه. این میخواد با چهار تا دزدی جو و ناآرام کنه و مردم رو از راه فلج امنیت و ضعف امنیت آماده کودتا کنه. حواس جمع هم خواهد این کارو ما نمیزه. و این ونگ و ونگ تو هم که شما شدید پاسدار سرمایه‌دار، این رو هم قبول ندارید. این رو نمیزه ما انشاءالله دستگاه قضاییمون را بیفته، اصل چنونه قانون اساسی رو اجرا خواهیم کرد. الان هم اگه نمی کنیم چون هم دستگاه قضاییمون این توانایی رو نداریم. دسته یک برنامه چند ساله دستگاه قضاییمون انشاءالله داره ساخته میشه، ساخته تر خواهد شد. هم حساب رفت میخواد، هم قاضی، دو تو چیز میخواد. هر دو تا الان کم نیست. الان یک ده از همین ها هنوز تو بازداشتگاه تبین هستن، چون حساب رفته میگن شیش رو باید به حساب اینا رسید. یکی این مال کی مال کجا؟ ما انشاءالله هم حساب رفت درست میکنیم، هم قاضی درست میکنیم و انجام میدیم. نگو آفت اینا که وعدای روز قیامته. بفرماید مگه وعدای شما وعدای کیه؟ شما که 70 ساله، شما که 74 ساله حکومت مارکسیسی درست کردید، هنوز هم میگیم کو مارکسیسی، میگید انشاءالله میاد. حالا به ما هم 2 سال نشده میگید چرا وعده میدید؟ میگه آقا اینه مارکسیسی، میگه نه آقای مارکسیسی نیست، انشاءالله میاد. او میگه انشاءالله هم نمیگه. از وقت اینا انشاءالله قلابی میگن سر زبونی میگن. آقا جون فرصت بده. ما به یاری خداوند این کار رو خواهیم کرد، اما امروز نمیذاریم ناامنی پیش بیاد. تو راه جلوی ماشین کیه گرفتن، فلان خونه رفتن، هر کاری میشه باید در پرتو قانون بشه. حاکمه دبان جلوی هر بی قانونی رو میگیرین، اگه قانونش هم بده قانونش رو عوض میکنین، اما جلوی بی قانونی میگیرین. بنابراین با تمام وجود تلاش کنید هیچ گونه ناامنی رو وجود نیاد و تلاش کنید مبارزه همتون با کسانی که ناامنی رو وجود میارن این مبارزه در جبهه‌های جنوب و غرب هیچ فرق نداره، بلکه از او مهمتره. برای اینکه اگر شما اینجا رو امن نگه دارید اونجا میشه جنگید، اگه اینجا ناامن شد چجور اونجا جنگید دیگه؟
خاک پاسبانه. ششم،
هشن نجات اجتماعی زمینه های رشد ناامنی.
ما میتونیم حرف حق رو بگیم، حرف حق رو بشنویم، هم قرار نیست که ناآگاه باشیم، قرار نیست خودمون رو گول بزنیم، همه مسائل هم باید بدونیم بفهمیم. اما تشنج چرا فهمیدن؟ بله، روشن شدن و روشن کردن بله، ولی تشنج
اصلا تو تشنج نمیشه فهمید.
تشنج چی میشه بفهمید؟ چی میشه روشنگری کنی؟
فهمیدن و فهماندن، روشن شدن و روشن کردن بسیار خوب،
مستند، منطقی، باطنی خوب. اما تشنج
هم مانع فهمیدن و فهماندن و روشن شدن و روشن کردنه، هم زمینه ناامنی.
برادرها و خواهران،
هر جا هستید با تمام وجودتون روشنگری کنید و تشنج را و زمینای تشنج را جلوشو بگیرید.
امام هم در موضع دیگری ها میبینید دقیق روی این مسئله ششم عمل. همه اینایی که شما هی میگید بگید 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 با امام گفتید، منظور امام همه را میگید، یه نگید بگید بگید همه را گفت بهتون بگید، هر چه شما میخواید بگید ما همه شو به امام گفتیم. بعد هم منظور امام جلوتر هم شنیدم، چیز تازه هم خیلی براتون نداشت. میفرمان از اطراف من خبر میدم درست دیدیم، البته شما بگید هوا داره که بگم دیگه بیمیازیم به ما برن دیگه خود ما خبر دیم. ثانیاً ما هم به امام میگیم اگه فهمیدن شنیدیم که بهتر از دو را بشنیم، از سه را بشنیم، بیشتر اتون را بگیم. ولی فکر نکنید که امام نمیدونن، همون روز اون دوشنبه که خدمتشون بودیم ایشون با صراحت گفتن به اینکه این جلسه دانشگاه روز پنجشنبه خیال نکنید حتی برای بزرگ داشت و متصدق بود، این جلسه را این گروهک ها برای سرکوبی اسلام داشتن. اینطور قاطعه ایشون موضع خودش بود، هم دیده بودن این رو هم اخبار شنیده بودن، قاطعه هم بود. بنابراین شما این وقت دقدقه نداشته باشید و حیث دلتون رو بخوره که امام خبر نداره. امام میفرماد خبرها رو بدید، اطلاعات رو به من برسونید، خودتونم عمل سریع انجام بدید، منم وظیفه در حد امامت مسئولیتم رو انجام بدم. اما تشنج چرا؟ یه تشنجی. بنابراین نکته شما این که با تمام وجود باید جلوی تشنج رو و نگذارید تشنج رو. امیدوارم این شش نکته ای که عرض کردم به اضافه اون نکاتی که اصلی در رابطه با شما و گروه های اجتماعی اونجا عرض کردم بتونه یک وظیفه ای باشه که من در این سال نو در جمع شما ها ادا کرده باشم. خب این عرایض من حالا چیزایی دادن که بگید، اولا ما بعد از این باید برای اون جلسه بریم یا برادر اومدن اینجا اونو که فرار بود آمدن همه بله ها؟ یعنی هم یا بعد از اینجا ها؟ بعد از اینجا باید انجام بشه؟ بعد از نه صبح من نمیگم، این برادران گفتن که برادرهای جهاد و نهادها و اینا اونا اینجا هست، من اونا هست.
چون دیگه وقتش رو یکی کنیم که بعدش هم باید بریم جایی بستن. لطفاً در مورد مسئله زمین و بندگی نظر خود را شرح داد، شرح داده و نظرتون در مورد مخالفین چیست؟ در مورد بندگیم که ما نظرمون رو جلوتر گفتیم، نظر ما فرقی نکرده. مخالفین هم یک ظلمی بهشون شده با اون این است که یه ده اومدن مخالفین رو همه رو با یه چوب روندن. این درست نیست. ده از آقایون فقها ها نظر فقهی شده چیز دیگه و واقعا اونا روی احساس دینی نظر میدن. ببینید ما اگر اینجا اشتباه بکنیم از راه حق منحرف شده. یک مسئله ایست روش نظر فقهی مختلفی هست. بر حسب اون که امام فرموده بودن سه نفر به این کار برسن نظرش نمیده. اما از نظر فقهی هر زمینی را کسی آباد بکنه ما میگیم مالکش میشه. اگر هم استفتا کنید از ما آقا زمین کسی را که مالک شده به زور بگیریم ما میگیم حرام، ما هم میگیم حرام. این اصلا در این جهت اختلافی نداریم با کسی. در این جهت همه فقها نظرشون یکیه، فرقی نداره. البته یه عده از فقها میگن انسان مالک رقبه زمین نمیشه، مالک یک حق میشه. یه عده میگن مالک خود زمین میشه، فرقی هم نداره. بالاخره میشه بفروشید، یه فرق دقیق فنی. و الا فرقی نداره. مسئله اینه که ما بر حسب تشخیصی که داده بودیم با اون دقت‌هایی که در قانونش کرده ایم به نظرمون میامد که اون قانون الان لازم اجرا بشه. ولی بعد از اینکه دیدیم اجرای این قانون تشنج میاره، امام فرمودن گفتیم تشنج هم نباید باشه، فعلا متوقف باشه. تا ببینیم اولا سعی میکنیم با آقایونی که مخالف هستن بحث کنیم، گفتگو کنیم، بگیم آقا ما در اصل که اختلاف نظری نیست، تشخیص مسئولان اینه. حالا که مسئولان مجلس و دولته، خیلی خوب مجلس دولت تشخیص معین میکنه. در مورد وام بلاعوض آیا فکر نمی کنید که بعضی سوء استفاده خواهند کرد و افرادی ممکن است وام بگیرن و نیاز نداشته باشن؟ وام بلاعوض نه، وام بی بهره. شما اون 300 تومان رو میگید؟ اون 300 تومان که وام نیست، اون کمک بلاعوضه. اون اگر نیاز نداشته باشن بهشون نمیدن، به اونایی که نیاز دارن میدن. البته به هر روستایی که نیاز داشته باشه، اگه اون داره که بهشون نمیدن. بالاخره باید تحقیق کنم ببینن نیاز داره یا نداره. وسیله تحقیق به حمدالله هست، جهادا هستن، تحقیق کمک میکنم. به نظر شما راه حل برای جلوگیری از این بی‌عدالتی چیست؟ همون بی‌عدالتی که الان هست دیگه، حتما راه حل چیه؟ ما طی یک برنامه مشخصی به یاری خداوند حرکت خواهیم. همه میدانیم که سکوت امام در مقابل انحرافات به خاطر جنگ است. این مسئله جنگ دست امام را برای اجرای بسیاری از مسائل و گفتن حق بسته است، چون که بزرگترین حق نابودی سجاد. اما اگر توقع این بود که جنگ را آنقدر ادامه بدهند تا روز به روز اهداف سیاسی خود بیشتر و بیشتر دست یابند و امام هم نتواند آنها را افشا کند و آن وقت به جنگ پایان بدهند، که مقاصد خود رسیده باشند، وظیفه ما مردم که سکوت برای استبداد وظیفه ما نست چی؟ با این توطئه هست یا خیر؟ اگر هست شما به عنوان مسئولین منصوب امام با این خطر چگونه مقابله کرده باقیید؟ از قبلم به ما فرمودن هر وقت ببینم خطر هست دیگه اعمال میکنم رفتاری منو. اینه که ما فقط وظیفه داریم به امام عرض میشود که بگیم و
ما هم به امام میگیم. شما هر مسئله خبر شدید بگید، ما به امام میگیم. به طور مختصر برخورد ما با سه جناح میانه رو مخالف ناآگاه شرح دهید. این رو شرح تو اون نوا دادم، دیگه گوش کنید که تکرار نشه چون مفصل. اگر یک کشاورز درآمد سالانه اش مثلا روزی 80 تومان باشه، گران کشاورز برای یک زمیندار کار کند، همون قیمت را بگیرد، آیا استثمار شده یا نه؟ گفتیم اگر که به خودش زمین بدیم، زمین مال خودش بود، چقدر در اون آورد؟ خب اگه اینو برای کار بکنه پس استثمار نشده، چون فرض رو که اگه برای خودش هم کار میکرد همینقدر در اون آورد. این مثل اینکه دیگه استثمار نه. آیا مالکیت به طور مطلق در اسلام محدود است؟ حد کمی نه، حد کیفی. حد کمی یعنی مثلا بگیم 3000 تومان، 20000 تومان، 30000 تومان، همچی حدی ما نداره. اما حد کیفی از راه حلال باید باشه، از راه حرام نمیشه. همچنین گفتم ما زمینه استثمار از بین میبریم، تا از راه استثمار هم نشه ان شاء الله موفق بشیم. از راه ظلم نمیشه، از راه اتلاف نمیشه. نرخ ها رو مشخص میکنیم به یاری خداوند، اینا رو عمل کنیم. البته در همین تعیین نرخ هم بعض از آقایون فقها میبینیم که در صحبتاتون فرمودن آقا چی گفته نرخ رو تعیین کنیم، نرخ آزاد باشه. ولی خب اینا اختلاف نظر فقهی. امام صریحا در تحریر الوسیله جلد دوم، اواخر جلد دوم، مسائلی رو ایشون اونجا دارن تو مسائل مستحدثه هست. یکیش همینه که میفرمایند امام و نایب او می توانند نرخ تعیین کنند، محدودیت تعیین کنند، انحصارات دولتی تعیین کنند. عرض می شود که اون چه مصلحت مسلمین همون رو عمل کنند. این صریح فتوای امامه. بیان کننده نظام اقتصادی اسلام در عصر حاضر با چه کسی؟ با مجلس از نظر قانونی فقهای شورای نگهبان هم روش نظر فقهی میدن. این رو قانون اساسی ما معین داریم. شرایط اخراج نمایندگان از مجلس چگونه است؟ این هنوز قانون براش تصویب نشده، باید تصویب بشه. دو، چرا آقای طالقانی بر مزار دکتر مصدق سخنان کرد؟ واسه آقا دکتر اینا اینجا نیست دیگه، من اجازه بدید که با ادب صحبت کنم. سخنرانی کرد. خوب ایشون اون روز صحبت کردن اتفاقا در شورای انقلاب و شورای انقلاب مصلحت دید که ایشون تشریف برن اونجا سخنرانی بکنن و در سخنرانیشون هم طوری صحبت کنن که حق مرحوم آیت‌الله کاشانی رعایت بشه. و فکر میکنم ایشون اون روز سخنرانی خوبی کرد. ما که گوش دادیم دیدیم اصطفا سخنرانی خوبی کردن، از مرمات الله کاشانی خوب تجلیه کردن، نقش ایشون رو گفتن. به نظر ما سخنرانی بجای بود، به حال که دیگران میخواستن یک دور برنامه دیگه بودن. بعد از سوالات اینجا کرده اید که با اون نقطه نظر امام در رابطه با ماها نمیخونه که من جواب بگم، باید از دیگران جواب شد. از شما خواهشمندیم اگر فرصتی برایتون میباشد برای راهنمایی و ارشاد افرادی که نمایشگاهی در باغ فین کاشان تشکیل دادن تشریف بیاورید و با حضور خود در جمع مردم فاصله ها رو کمتر و مهربانی ها رو بیشتر کنید تا مردم شما رو جدا از خود ندانن. امیدوارم مردم ما رو از خود جدا ندونن، چون من هستی هم که جمع مردم بودم چشم البته اونجا هم با کمال میل میام یه وقتی به مایدن میکنم هم تو میام دیگه وقتی تشکتایی دیگه. باز من این عبارت ها نمی خونم چون بعضی عبارت ها باز منافات داره. بیان امام احضار آقای بازرگان در جمع شما پیش امام به چه منظور بوده؟ که اعتبار این که روزنامه میزان و اون گروهی که اونجا هستن هم باید مورد این بحث امام قرار میده.
باز یه سوالی اینجا شده است که من نمیتونم پاسخ بدم. شما فرمودید که واقعی دانشگاه را به قول امام برای سرکوب جمهوری اسلامی تشکیل داده بودند. آیا منظور این است که برادر بنی صدر رهبری این سرکوبی را به عهده داشتند یا نه؟ نه، از سخن امام هم چیزی نفهمیدم. از سخن امام فهمیدم که مراسم اونایی که اونجا اون بازی را در می آوردن، اینها عرض می شود که برای سرکوبی اسلام کار می کردن. از سخن هم چیزی من نفهمیدم. لطفا نظر خود را در مورد برکناری زنگ سیاد شیرازی و نظر شورای عالی دفاع در مورد بازگشت ایشون توی گوهید برکناریشون به دست چه کسانی انجام کنند. این در این رابطه صحبت شد، ایشان به هر حال این فرمانده ها با ایشون سازگاری ندارند. یکی دو تا ایشون دو تا نکته رو ایشون خوب رعایت نکردن. اگر رعایت کرده بودن بهتر بود. در سلسله مراتب فرماندهی ما می‌فرمودن که نباید رخنه کنه این حالت در ارتش. با امام صحبت شد در این زمینه. خود آقای سنگ‌کبش رازی هم پذیرفتن که اگر با پذیرش موقت، یعنی پذیرش موقت، پذیرش این مطلب، این عصر رو حفظ کنند از ارتش، مسترد بیشتری هست، اونم حالت زمان جنگه. ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم، ایشون افسر متوجهن و لایقی هستن که باید از وجودشون حتی اکثر استفاده رو در مسائل دفاعی کرد. اطلاعی که ما داریم. ضمناً وزیر مسکن و شهرداری طبق برنامه پنجشنبه گذشته دستور عمل سازمانهای عمران کماکان به کار خود ادامه دهند و جناب عالی جهت تایید و همکاری با این سازمان بفرمایید. من درست نمیدونم ایشون چه گفتن. من نظر خودم رو روشن امروز اونجا گفتم. برادری که مسئول هستن میدونم. باز این در رابطه بارنمایشگاه واقفین چشم خدمتتون میام با علاقه. هم باز راجع بند تیم توضیح دادم. نوشتم که در برخی از این کارخانه های ملی شده بعضی از سهامش مال سرمایه دارا هنوز هست و کارگرا چه کار بکنن؟ خب این از کردم اینو من به صورت موقت میپذیرم که این اشکال هست. انشاءالله از اونا اونقدر مالیات میگیریم که از گرگون اونا خیلی پایین نداریم. شما بسکشو نکنیم. ولی در آینده به سمتی میریم که عقد شد. حالا هم از این کسانی که سهام دارن باید بگیم که یه مسلمون یه اندازه محدود میتونه مصرفش به حد اسراف رسید دیگه مصرفش حرامه. بده در راه اسلام، بده در راه انقلاب. خدا به انشاءالله به اونا هم گوشه هست. شما آیا شما اجازه اجتهاد دارید در قانون اساسی که سوالات از من بکنید؟ اینو باید از دیگران بپرسید یا از امام بپرسید؟ خواهشمندیم در مورد صحبت امام این که اشتباه دولت مردان چیزی نیست که بر جمهوری اسلامی اصلا توضیح بدید. باید آینده نگری اون را تشویق کنید. این همینی که عرض کردم که اگر شما به تلاش کنید برای رشد خودتون و روشنایی خودتون، اون وقت که اشتباهات اونا هم در بین نمیدن اشتباهات زود مشخص میشه و در بارش هم تصمیم مختصی گرفته میشه. شما بر اون روز بیفتارید. آیا آقای هادی غفاری از من استفاده کردید؟ چرا؟ چون چرا رو گفتم نوشتم توی روزنامه بودید بندید یا نه؟ چرا رو گفتم گفتم به این که در روزنامه انقلاب اسلامی به ایشون توهین شده. گفتم در روزنامه انقلاب اسلامی بهشون توهین شده. حد دخالت برایت فقیر در مالکیت چقدر است؟ در حدی که ضرورت مسلمین ایجاب کنه. آیا تاکنون از زندان ها بازی تردید و مثل اسکندر رو چطور میدید؟ بارش کنجی بوده یا نه؟ بله من یک دو بار بازی کردم. از زندانی هم که مویانگای بیرون پرسیدم تا اونجایی که من بودم نبوده. چند روز قبل این فردی از این مارکسیست ها که به مناسبت یک جریان که کارخونه بوده او رو در تهران بازداشت کرده بودن، از سران یک از این گروه ها هست. ایشون آمده بود بیرون، اون اول گرفته بودنش، هوادارانش آمدن گفتن که ایشون رو بی خودی گرفتن، تحقیق میکنن اگر بی خودی گرفتن آزاد. فرها چندی قبل آزاد شده بود. آمد اونجا ایشون گفت من آمدم تشکر کنم. فقط بگو ببینید چه کنجه بکنده چه خبر. اتفاقا روز مصاحبه مطبوعاتی چهارشنبه بود، گفتش که تا اونجایی که من بودم که شکنجه اینا بودم، اما خود من که با خیلی خوش دست دادم. گفتم دیگران گفت تا اونجایی که من خبر دارم نه، فقط دو نفر رو سلاخ داده بودم، حد داده بودم، اونا رو آوردم اونجا. دیگه چی؟ گفت نه من دیگه ندیدم. تو نه برو بگو برای مردم قبول کرد که تو بگه. اون روز بنده گفتم تو روزنامه‌ام نوشته بودم. یک روز هم که اوین بودم برای بازی در دادگاه های اوین و دادسرای اوین، یه مادری از اون تو صفه این توی این جمع ملاقات کنندگاه رفتم، از دادگاه می رفتم دادسرا، یه مادر اومد گفت که بچه من از مدتی گرفتن اینجا، بچه از مجاهدین فرق گفت گرفتن اینجا و اون هفته من اومدم پشت انگشتاش پشت ناخوناش سیاه بود. گفتم لطفا بگید الان بیارمش. بعد منم تو اون سالونی که آقای اونی بزاد بودم رفتم اونجا چون سود کشید برای این مادرم با اون بیارمش بود. آوردن اونجا در حضور این افرادی که بودن، از اون پرسیدم جوان شما اینجا اون هفته پشت ناخونات سیاه بوده؟ گفت خیلی. گفتم مادرت هم چی میگه؟ گفت عوضی جیدی بگیم نگاه کردیم نه بگیم. گفتم به طور کلی اینجا رنجی داری؟ گفت نه من اینجا کسی با من کسی چیز کسی چیز اینجا نمیشتیم. این مواردی بودی که مادری مادرش هم اونجا بود. گفتم مادر ببین آخه برو بگو بگو این حد بارو میزنی اون وقت همینطور این شایعه درست میشتیم.
حسیب الله